أبارك السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي الغاصب المصطفى محمد الصلاة عليه وعلى سحره ووزيره وابن عمه فباب علمه وخليفته في أمته من بعده علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوسيين وإمام الموحدين وقائد الغر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وعلى الأحد عشر من ولدها حماة الدين وأئمة المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نصار روح متحرة مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إجماعا صلوات خاتم كنين قبل از این که ادامه بحث نفاد این عالم و بقاء دار آخرت رو بدیم یک روایت اخلاقی است که این روایت گرچه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به غلامشون غنبره ولی برای همه ما دستور العمل که در موقعی که ناراحت میشیم از سخن دیگران چه باید بکنیم. از جابر بن عبدالله انصاری است میگوید امیر المؤمنین علیه السلام شنیدن که یه مردی به غلامشون قنبر دشنام میده، فحش میده و قد رام قنبر ان یرد علی. قنبر غلام حضرت اراده کرد که جوابش رو بده، جواب این فحش رو بده. فناداه امیر المؤمنین علیه السلام مهلا یا قنبر. امیر المؤمنین علیه السلام نداش کردن که آرام بگی ای قنبر. دعشاتمک مهانن ترض الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب عدوک. واگذار اون کسی که به تو فحش میده، رهاش کن در حالتی که در پستی افتاده، در خاری و زبونی است. اگر تو فحش بدهی جواب او رو بدی، او رو در ذلت و خاری ننداختی. اما اگر چنانچه صبر کنی و تحمل کنی و هیچ جوابش رو ندی، او رو به ذلت انداختی. دعشات مکه مهانن. سه خاصیت داره. حضرت می فرماید ترض الرحمن، یکی موجب رضایت پروردگار رو فراهم کردی. جواب او رو ندادی، خدا رو خوشنود کردی. دو، و تسخف شیطان، دوم شیطان رو به سخط و غضب واداشتی، چون اگر تو جوابش رو دادی، جواب فحش رو فحش بدی، شیطان خوشحال میشه. ان المؤمن لیس سبابا، مؤمن سب کننده نیست، دشنام نمیده. حالا میخواد دشنام ابتدایی باشه، میخواد دشنام جواب دشنام باشه، فرق نمی کنه. سوم، و تو عاقب عدوک، دشمن خودت رو، همین شخصی که دشنام به تو داده، تو او رو مورد عقاب قرار دادی، یعنی با همین سکوتی که میکنی و هیچ اعتنا بهش نمی کنی، همین بس است برای عقاب او. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: فوالذی فلق الحبه فبرع النسمه ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحب. فرمود قسم به اون خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد، موجودات را خلق کرد، هیچ چیزی، ما ارض المؤمن، هیچ چیزی به مثل حلم ورزیدن باعث این نمیشه که مؤمن پروردگار خودش را راضی بکند. خدا حلم خیلی دوست داره، بردباری، صبر، تحمل. اگر دشنام داده شما هیچ نگو. حالا این مطلبی که ازت فرمودن این توسعه داره، ولو شخص دشنام نده، انسان در مورد غضب واقع میشه، یعنی مورد یعنی محل غضب واقع میشه، غضبناک میشه، در محل غضب واقع میشه، این غضب خودش رو کظم کنه، حلم به خرج بده. غضب در غیر امر الهی ها، در امور دنیایی غضب خودش رو فرو بشونه، این بهترین چیزی است که موجب رضایت پروردگارش میشه. ولا اسخط الشیطان به مثل سمت، و هیچ چیزی بیشتر مورد سخط شیطان واقع نمیشه به مثل سکوت کردن، چیزی نگفتن. ولا او قبل احمقو به مثل سکوت ان، و هیچ عقابی از برای شخص نادان، این شخصی که شتم میکنه نادانه دیگه، شتم میکنه، هیچ سزایی، هیچ عقوبتی برای شخص نادان به مثل سکوت کردن درباره او نیست. نادان هیچی نگه و بگذره. این یه دستور عمله، گرچه برای قمبر دادن امیرالمؤمنین، برای همه ما، چون در زندگی انسان برخورد میکنه به این امور، الا ماشاءالله، حلم، جواب ندادن، سکوت کردن، اینها دستور العمل برای همه مؤمنین. ابوالحسن بصری میگوید هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بصره شدند، مرورشون به من افتاد، من در حال وضو گرفتن بودم. فرمود یا غلام احسن وضوءک، غلام به معنی جوانه، ای جوان وضو تو درست بگیر، یحسن الله الیک، خدا به تو احسان بکنن. ثم جازنی، امیر المومنی هر کجا هستن، در هر مرحله هستن، آنی از امر به معروف و نهی از منکر جدا نیستن. میگوید امیر المومنین گذر کردن، از من گذشتن، فاقبل تو افو افره، من پشتر حضرت افتادم، فهانت من التفاتو فنظر الیه فقال یا غلام علکه الیه حاجه، حضرت توجهشون رو به من کردن، گفتن ای جوان مطلبی داری؟ علکه حاجه، سوالی داری؟ قلتونه امر، گفتم بله، علمنی کلامن ینفعنی الله به، یا امیر المؤمنین به من یک دستور العملی بدین، به کلامی بفرمایید که من ازش بهره ببرم. فقال یا غلام من صدق الله نجا، حضرت فرمود ای جوان هر کسی که با خدا از در صدق وارد بشود نجات پیدا میکند، یعنی با خدا کلک نزنه، به خدا کلک نزنه. مرحوم علامه والد رضوان الله همیشه میفرمودن انسان نمیتونه به خدا کلک بزنه، مؤمن هیچ وقت نباید به خدا خودش کلک بزنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قدم در راه خدا قرار میده، پاشو میذاره و میخواد حرکت بکنه، با صدق وارد بشه، با صدق. یعنی چه با صدق وارد بشه؟ یعنی برای خدا بیاد. برای خدا بیاد، شیشتانگ برای خدا بیاد، 100% برای خدا بیاد، اهم از این که عمل عبادی انجام میده یا عمل غیر عبادی انجام میده، نماز بکنه شیشتانگ نماز بکنه، برای خدا غیر و شریک قرار نده، عمل خیر میکنه، احسان میکنه، صدق داشته باشه، لله و فی الله انجام بده، قصد غربتش تمام باشه. برادر اخوانی خودش رو، برادر مؤمن خودش رو زیارت میکنه، برادر ایمانی خودش رو زیارت میکنه، بالله و فی الله زیارت کنه، چیز دیگری مشروب نکنه، در راه خدا سیر میکنه، قدم گذاشته، بالله باشه، اینو میگن صدق. با خدا از در صدق وارد بشه. فرمود امیرالمومنین من صدق الله نجا، هر کسی که با خدا رو راست کار بکنه، صاف بیاد جلو، سر خدا رو نخواد کلا بده، سر خدا که کلا نمیره، توهم این معنا است و مکر و مکر الله، اینا رو باید دور بریزه. رختی که میاد پیش خدا، با خدا خلوت میکنه، غیر رو داخلش نکنه، اینو میگن صدق. من صدق الله نجا. یه کلام امیرالمومنین گفتن من صدق الله، اگر گوش شنوا داشته باشیم ما اینو باید بگیریم و بریم دنبالش، ببین حضرت چی فرمودن و عمل بکنیم، بریم دنبالش. و من اشفق على دینه سلم من الردا، دوم کسی که خائف بر دین خودش باشه از هلاکت سالم میمونه. کسی که خائف برزین خودش هست مراقب نتیجه لازمه خوف بردین این است که مراقب دینش به باد نره، کاری نکنه دینش به باد بره، اعتقادش به باد فنا بره. سوم، و من زهدت دنیا قررت عینه به ما یرا من ثواب الله عز و جل. هر کسی که در دنیا زهد پیشه کند، یعنی میل به دنیا نکنه، از دنیا اعراض بکنه، به عبارت دیگر علاقه خودش را از دنیا بکند، در همون روایت که فرمود فقط به او علاقه دنیا پس تظهر رو به زاد تقوی، علاقه دنیا رو، علاقه به دنیا رو قطع کنید، از بین ببرید علاقه به دنیا رو. این معنی زهده. حالا منافات نداره انسان ثروت هم داشته باشه، مکنت داشته باشه، ثروت داشته باشه، علاقه نداشته باشه، عمده اینه. حقیقت زهد چیست؟ فرمود لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حقیقت زهد این است، لا تیأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون چرا که به شما میدن خوشحال نشین، اون چرا که از شما میگیرن محزون نشین. یعنی علاقه ندارید شما به دنیا دیگه. رضوان خدا بر مرحوم علامه رضوان الله والد معظم میفرمو، این شعر رو خیلی میخوندن، سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنن که سود و زیان یکیست. اونایی که سودا زده این عالمند و دائما دنبال مال دنیا هستن و دائما میدون و اینا رو بگو بهشون، سوداییان عالم پندار، ما عالم تخیل دیگه، مطالبی که شب 19 هم عرض کردیم خدمتتون فراموش نکردید که این عالم صرف خیالی بیش نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود الناس نیام اذا ما تنتبه، یعنی مردم همه در خوابن، وقتی که از دار دنیا برن اون وقت بیدار میشن. معنی این کلام چی؟ معنی این کلام این است که مثل شخصی که میگیره میخوابه، خواب میبینه، خواب درخت میبینه، خواب بوستان میبینه، خواب از کنم که موجودات میبینه، خواب وقتی بیدار میشه میبینه که هیچ بوده، هیچ، نه باقی بوده، نه بوستانی بوده، نه افرادم که تو این عالم هستن میبینن، موجودات رو میبینن، آسمان و زمین و کواکب، سیارات، ثوابت، انسانها، حیوانها، اشجار، جمادات، نبات، همه اینا رو که میبینن همه رو مثل آدم خواب، خوابن، خواب میبینن. وقتی که از این دنیا رفتن بیدار شدن میفهمن که اینها همش خواب بوده، حقیقت نداشته، حقیقت نداشته. چقدر عالی فرموده، این همون فرمایش رسول خدا، فرمود تو در خوابی و این دیدن خیال است، تو در خوابی داری خیال هر آنچه دیده ای از وی مثال است. هر آنچه که شما در این خواب میبینی عکس حقیقت نیست، موجودیت نداره، خارجیت نداره. به روز حشر چون گردی تو بیدار، بدانی کان همه رحم است و پندار. روز حشر اواسط تا ساله که اون وقتی که بیدار میشی میفهمی تمام این چیزایی که دیدی همه خواب دیدی. پس حقیقت چیست؟ واقعیتی واقعیت خداست. خدا واقع، خدا موجوده، ما بقی وجود ندارن. تخیل وجوده، توهم وجوده، پنداری از وجوده. معنی آیتیت همینه که قرآن، سراسر قرآن می‌فرماید تمام موجودات آیه خدا هستند. این آسمون آیه خدا، زمین آیه خدا، آیه این نشانه، او رو نشان میده. شما عکستونه که تو آینه میبینید، این عکسی که تو آینه نشون داده میشه و منتقش شده تو آینه میبینید، این جرم داره، موجودیت داره، حیات داره، نفس میکشه، نیست؟ پس چی موجودیت داره؟ خود شخص شما که خودت تو آینه نگاه میکنی، خود شما موجودیت داری. این آسمان و این زمین و اینا همه آیه پروردگاره، یعنی خدا رو نشون میدن، نشون میدن خدا رو. مرحوم علامه والد رضوان الله علیه میفرمود که یکی از این آقایون از اهل علم میگفت که شما به این موجودات میگید اینا وجود دارن، به خدا هم میگید وجود دارن. آقا فرمودن پس نه بگیم خدا معدوم است، شما میگید موجودات موجودن، خدا رو هم در قبال اینا قرار میدید، میگید اونم موجوده. آقا فرمودن پس نه بگید خدا معدومه، خدا معدومه. تمام وجود، اصل وجود مال خداست، اصل وجود مال خداست. ان الوجود، مرحوم حاجی می فرماید اندنا اصیلو، دلیل من خالفنا علیلو، لانه منبع کل شرفی، فالفرق بین نهبی الکون یفی، فضال ذوم السب فی الالیه، ما عدم تشکیک فی الماهیه. اصالت با وجوده. نه با ماهیه، ماهیت که وجودی نداره، که ماهیت یه امر اعتباری است. خب بعضی میگن که نه، خب بگیم هر دوش بود، هم ماهیت اصیل است، هم وجود اصیل است، هر دو اصیل هستند. یعنی دو تا خدا ما داریم، دو تا خدا داریم، یه خدای وهمی که عبارت از ماهیت باشه، یه خدای اصلی که عبارت از وجود باشه. اینها مال درک نکردن این حقایق است، نرسیدن به این حقایق است. وجود یک وجود بیشتر نیست و اون وجود حضرت حق خداوند تبارک و تعالی است. ما بقیه موجودات تمام آیه و نشان دهنده اون وجود بحث بخیل هستند. فعلا انه لا اله الا الله، بدان که غیر از خدا خدایی نیست. در اون حدیث خطبه انی انالله لا اله الا انا خالق کل شیء و کل شیء من صنعی، همه اینها صنع منه، همه اینها آیه منه. خب سوداییان عالم پندار را بگو، اینایی که در عالم پندار هستن و اینها در تکاپو هستن برای به دست آوردن مال، عناوین، اعتبارات، خودکشی بیکنن، چه میکنن، شبها خوابشون نمیبره، چه سرمایه کم کنن، سرمایه هاشون رو کم کنن، انقدر دنبال ندوان که سود و زیان یکی، فرق نمی کنه سود ببری یا زیان بکنی یکی. چرا؟ چون عالم پندار عالم حقیقت نیست، عالم واقع نیست. و ما یعلمو هادا الا اون افرادی که برسن به این حقیقت و این واقعیت رو درک بکنن، مثل مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم حضرت علامه والد رضوان الله علیه، مثل مرحوم قاضی رضوان الله علیه، به این معنا رو درک کردن. اونهایی به این حقیقت میرسن که به خدا رسیدن، اونهایی میرسن که از اون شرابهای بهشتی که اینها رو فانی کنه و از بین ببره و وجودی برای اینها با به اون معنا برسن، اونها میتونن درک این معنا بکنن. ولذا یعنی اونها درک این معنا کردن و بعد از درک شما میبینید که عملشون با سایر مردم فرق میکنه، توجهشون نسبت به مال، به این عناوین با سایر مردم فرق میکنه، اصلا توجه ندارن، توجه ندارن. مرحوم جدمون، یعنی جد مادری ما، ایشون به مرحوم علامه والدمون گفتن که آقا مرحوم آقای آشخطالله، یا آشخطاللهی بود در قم، خیلی ایشون اهل زهد بود، اهل عرض کنم که تهجد بود، خیلی زاهد بود و اینها، و ایشون کراماتی داشت و پیاده از این شهر به اون شهر میرفت، از اینجا به اونجا میرفت و تیل عرض داشت، عرض هر وقت قضا میخواست براش آماده بود، از ماهی دریا و مرغ هوا و هر وقت اراده میکرد قضا براش آماده بود. بنده ایشونو دیده بودم، بله، شیخ یک متر امامه به سرش بسته بود و لباس تا اینجا، یک پیرهنی و یک عبای رودوشش مینداخت و حرکت میکردیم. بله، خیلی شیخ لاغر اندامی بود و اینا، و دائما همه روزها هم صائم بود، روزه بودش، شبها هم تا صبح عبادت میکرد و اینا. بله، گفتن که این آقاش عبدالله و رفیق ایشون بود، گفت آقا این آقاش عبدالله گفته که من 20 سال زحمت کشیدم تا اینکه مال دنیا، این پول با خاک برام یکسان شده، 20 سال ریاضت کشیدم. آقا فرمودن من بدون حالا اون ریاضت هایی که آقا کشیدن ریاضت هایی که یکی شاه عبدالله نکشیده، منتها آقا اینو فرمودند اون ریاضت ها مرادشون این ریاضت هایی که شاه عبدالله کشیده. نه این خیلی ایشون تعجب کردن، یعنی مرحوم حاج آقا معین رحمت الله علیه ایشون تعجب کردن از این که آقا همچی میگن، یعنی بدون چیز ما از اینا مال چی هست؟ تا انسان به فناء الهی نرسه و اون مقام قرب پروردگار براش حاصل نشه، این دنیا براش پست نمیشه، این دنیا پسته. منتها ما نمیدونیم، چشم ما باز نشده، چشم ما رمد داره، چشم ما ضعیفه، نمیتونیم ببینیم. ولی برای اونایی که پرده کنار رفته و جمال حق تعالی را دیدن، همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود، از حضرت سوال کردن آیا خدا رو میشه دید یا نه، آیا خدا رو دیدید یا نه، فحضرت فرمود کیف اعبد رب لم ارى، چطور ببینم پروردگاری رو که چطور ببینم پروردگاری که من او رو عبادت کنم ولی او رو نبینم، چطور چنین پروردگاری رو من عبادت کنم، پروردگاری که من او رو نبینم، کیف اعبد رب لم ارى. فحضرت فرمود چشم های ظاهر نمیبینه، این چشم میبینه، اما چشم دل میبینه به حقیقت ایمان. اونهایی که با چشم دل دیدن، اونها این عالم برایشون از خاک هم پستره، عناوین این عالم از خاک هم پستره. ای حالین و من زهده فی دنیا، کسی که در دنیا زهد ببرزد، امیر المومنین دارد میفرماید، به کی میفرماید؟ به همون جوان اهل بصره‌ای که مشغول وضو گرفتن بود و امیرالمومنین بهش یه جمله گفتن که وضو درست بگیر، احسن وضو اک تا اینکه خدا به تو احسان کنه یا فنه و الک. همین یه کلام که گفت دنبال حضرت را افتاد، دنبال حضرت را افتاد و طلب استفاده کرد از وجود ناظرین حضرت. حضرت میفرماید و من زهد فی دنیا، به این جوان میفرماید کسی که در دنیا زهد ببرده چشمش روشن میشود و آنچرا که از ثواب خداوند عز و جل ببینه، چشمش روشن میشه، قرت عینو علا عزیزو که یا غلام، ای غلام بیشتر برات نگم؟ امیرالمومنین میفرماید قلت تو بلا یا امیرالمومنین. بله، حضرت فرمودن این سه خصلت هست که هر کسی که این سه خصلت در او باشه دنیا و آخرتش سالم میمونه. یک، من امر بالمعروف و اتمر به، کسی که امر به معروف کنه خودش هم اهل اعتمار به معروف باشه، اهل عمل به معروف باشه، هم خودش اهل عمله و هم امر به معروف میکنه. دوم، نهی از منکر بکند و خودش هم اهل اجتناب از منکر باشه و انتها ان. سوم، حافظ علی حدود الله، حدود الهی رو حفظ بکند، یعنی از حدودی که خداوند قرار داده از این حدود خارج نشه. بعد فرمود ای غلام، ای جوان، آیا دوست می‌داری که خداوند را ملاقات کنی در روز قیامت در حالتی که خداوند از تو راضی باشه؟ گفتم بله یا امیرالمومنین. حضرت فرمود کن فی دنیا زاهدا و فی الاخرت راغبا. اینا همه دستور عمل برای ما. حضرت فرمود در دنیا زاهد باش، در دنیا زهد به خرج بده، یعنی علاقه به دنیا رو قطع کن از خودت، از وجود خودت، و به آخرت راغب باش، رغبت و میلت به طرف آخرت باشه. به ما همین توی همین مجلس میتونیم این کار رو انجام بدیم، همین مجلس، همین الان انسان نظر به نفس خودش بکنه و علایق دنیا رو همین الان قطع بکنه. نمیگیم شما که کاسبی دنبال کسب نرید، نه برید، علاقه به مال رو همین الان قیچی بذاره و قطعش بکنی. میشه آقا یا نمیشه؟ چرا نشه؟ مگر مولای ما امیرالمومنین نیستن؟ مگر امام ما امیرالمومنین نیستن؟ این دستور امیرالمومنینه، ما هم شیعه امیرالمومنین، یعنی پیرو امیرالمومنینی، باید این کارو بکنی. همین الان علاقه به دنیا، اون چه که دنیا هست، مال هست، یال هست، فرزند هست، هر چه هست، این علاقه رو همین الان ببرینش. نه اینکه حدودی که خداوند قرار داده نسبت به زن، نسبت به ایالش انسان از امشب دیگه انجام نده یا رفت منزل بد اخلاقی بکنه با ایالش، نه، این حدود همین سر جای خود. در قبال خدا اون چه علاقه دارد، یعنی اون چه اگر چرا نشه، این علاق باعث این شده که مانع انسان هست و حاجب انسان است به سوی خدا و بوتیست برای انسان، این علاقه رو انسان قیچی بذاره و ببره علاقه رو. برای اینکه مطلب روشن بشه یه جمله عرض بکنم، تکرار کنم این معنا رو که توهم معانی دیگه نشه. باز عرض میکنم این معنا که علاقه را قطع بکنه به این معنا نیست که نسبت، مثلا فرض بفرمایید که نسبت به فرزند خودش علاقه نداشته باشه، یعنی فرزند خودش رو دوست نداشته باشه. در واقع داریم کسی که فرزند خودش رو، بچه خودش رو با محبت او را تقبیل میکنه، یعنی او را میبوسد، خداوند چقدر اجر به او میدهد از روی رحمت و شفقت. پدری که فرزند خودش رو میبوسه معجور است پیش خدا. این که عرض کردیم علاقه رو ببره، یعنی مال، یاد، فرزند، اینها علاقه به اینها به نحوی نباشد که مانع از رشد انسان بشه، مانع از رفتن انسان به سوی خدا بشه. یعنی به عبارت دیگه عرض کنم، و اون این که علاقه ای که نسبت به اینا داره در طول علاقه پروردگار باشه، نه در عرض علاقه پروردگار، در طول باشه اشکال نداره، اما اگر نه در عرض باشه، یعنی من خدا رو دوست دارم، فرزندم هم دوست دارم، این هم با هم در یک ساعت هستن، یا خدای نکرده فرزند رو خیلی بیشتر از خدا دوست دارم، اینا علاقه های مضره، علاقه ضرره. فرزند رو برای خدا. حضرت می فرماید که مال و مذمت، حضرت می فرماید مال خیلی خوبه، شما با مال میتونید به سوی آخرت بری، انفاق بکنی، در راه خدا بدی، به سوی آخرت بری. اینطور نیست که. چی بده علاقه به ما، بستگی به ما، این علاقه باید کنده بشه. خب یا غلام، ای جوان، دوست داری که از دنیا بری خدا رو ملاقات بکنی؟ وقتی که خدا رو ملاقات میکنی، در حالی که خدا از تو راضی باشه. گفتم بله ای امیرالمؤمنین. حضرت فرمود کن فی دنیا زاهدا و فی الاخرت راغبا. در دنیا زهد بخرج بده، علاقه خودت رو از دنیا بکن و و به آخرت رغبت و میل پیدا بکن، شوقت به سوی آخرت باشه. سه، و علیک به صدق فی جمیع امورت، بر تو باد که در جمیع امورت به صدق رفتار کنی، کارت درست باشه، کارت راست باشه. فان الله تعبدک و جمیع خلقه به صدق، خداوند تو را و جمیع بندگان خودش رو به عبادت فراخوانده، اما به عبادت صادقانه. تعبدک به صدق ثم مضى حتی دخل سوق البصره، حضرت حرکت کردن تا وارد بازار بصره شدن. انشاءالله تتمش اگر خدا توفیق داد، عمری باقی بود، شب 23 انشاءالله، که روایت بسیار نفیسی است که مرحوم شیخ مفید در ارشاد خودشون این روایت رو ذکر کردن. شب 21 شب شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین است. محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام روایت میکند، میگوید وقتی که شب 20 ماه مبارک رمضان شد، اثر زهر به قدمهای مبارک پدرم رسید. در اون شب حضرت نمازهای خودشون رو نشسته میخوندن و ما در خدمت اون حضرت بودیم. حضرت تا صبح تسلی میدادن اهل بیت خودشون رو، فرزندان خودشون رو، و اهل بیت خودشون رو، فرزندان خودشون رو امر به صبر میکردن. وصیت میفرمود نسبت به اونها از فتنی که بعد از خودشون رحلتشون واقع میشد خبر میدادن. وقتی که صبح شد اجازه دادن، اذن دادن که مردم به زیارت آن حضرت بیان. در منزل رو باز کردن، مردم آمدن به عیادت آن حضرت. حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که مرا در میان خود نیابید از من سوال کنید، ولیکن به جهت مصیبت امام خود سوالهای خود را سبک کنید، سوالهای خود را کوتاه کنید. صدای ناله و شیون مردم بلند شد. در این هنگام حجر ابن عدی برخاست و اشعاری چند در مصیبت امیرالمؤمنین انشاد کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ای حجر، حال تو چگونه است اون وقتی که تو را طلب کنند و تو را مجبور کنند که از من بیزاری و جویی؟ حجر گفت قسم به خدا اگر با شمشیر مرا پاره پاره کنند و بعد جسد مرا بسوزانند از تو بیزاری نجویم. حضرت فرمود خدا از آل پیغمبر به تو جزای خیر بدهد. بعد کاسه شیری طلب کردن، برای حضرت شیر آوردن. حضرت یک مقدار اندکی از شیر نوشیدن. فرمودند که این آخرین طعام من است از دنیا. اهل بیت شروع کردند های های گریستن. میگوید شب 21 که شد، اثر زهر بر بدن پدرم امیر المؤمنین علیه السلام بسیار ظاهر شد. آقا همه اهل بیت خود را جمع کردن، و به آنها تسلی دادن، آنها را امر به صبر کردن، رو کردن به امام حسن، فرمودند ای فرزند گرامی، بعد از من به خصوص شما فتنه ها واقع می شود، بر شما باد به صبر و تحمل در این مشکلات، و خدا حکم می کند و حکم کند بین تو و دشمنانتان. بعد رو کردند به امام حسین علیه السلام، فرمودند یا ابا عبدالله، بعد از من این امت تو را شهید می کنند، بر تو باد به صبر و تحمل. پیشانی مبارک حضرت عرق می کرد. فرمودند شنیدم از برادرم رسول خدا که وفات مؤمن که نزدیک می شود، جبینش مانند مروارید تر عرق می کند و ناله او ساکن می شود. امام حسن علیه السلام عرضه داشت ای پدر، طوری سخن می گویی که انه از خود ناامید شدی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ای فرزند عزیزم، یک شب قبل از این که این واقعه واقع بشود، جدت رسول خدا را در خواب دیدم، از آزاری که این امت به من کردن به آن حضرت شکایت کردم. حضرت فرمودند نفرینشان کن. من دست به دعا برداشتم، گفتم خدایا به عوض من بدان را بر ایشان مسلط گردان، و به عوض ایشان بهتر از ایشان نصیب من کن. رسول خدا جدتان فرمود ای علی، خدا دعایت را مستجاب کرد، سه شب دیگر مهمان ما هستی. ای حسن جان، امشب شب سوم من است. صدای گریه و ناله از اهل بیت بلند شد. آقا وصیت کردن و سفارش اکید کردن نسبت به امام حسن و امام حسین به سایر فرزندانشون، به اهل بیت، که مبادا از ایشان پیشی بگیرید، هر چرا که ایشان گفتند شما عمل بکنید. پیشانی امیرالمؤمنین علیه السلام در عرق نشست. لختی بیهوش شدند. وقتی که به هوش آمدند فرمودند اکنون رسول خدا، عمویم حمزه، برادرم جعفر به سوی من آمدند و گفتند یا علی، زود به سوی ما بشتاق که ما مشتاق لقاء توییم. بعد دیدگان خود را دانه دانه به اطراف و به اهل بیت خود انداختند و فرمودند همه شما را به خدا می سپارم، خدا یار و یاور شما باد، و خدا بهترین خلف است از برای من، و او بهترین وکیل است، انه نعم الوکیل. بعد فرمود ای ملائکه ای که به استقبال علی آمده اید، سلام خدا بر شما باد، لمثل هذا فلیعمل العاملون، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. چشمان مبارک خود را روی هم گذاشت، پاها و دستهای مبارک خود را دراز کرد و رو به قبله کشید. و فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. صدای ناله و شیون از خانه امیرالمؤمنین بلند شد. پس از این بیوت کوفه، خانه های کوفه به شنیدن صدای ناله اهل بیت امیرالمؤمنین دانستند که حضرت از دنیا رفتند. یک پارچه کوفه زجه و شیون و ناله شد. داریم در روایت همانطور مثل روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت کردند، این طور کوفه زجه و ناله شد. صدای وا علیه از بیوت کوفه بلند شد. صدای وا ابتا از خانه امیرالمؤمنین بلنده. شما هم تسلی بدید امام حسن و امام حسین رو، تسلی بدید حضرت زینب و حضرت ام کلثوم را، با ناله های خود، با صدای وا علیه وا علیه وا علیه. وا ابتا وا ابتا وا ابتا وا اماما وا اماما وا اماما, وا اماما.